بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث امسال ما درباره اخلاق در خانه بود، وظیفه در خانه، بحث خانواده. و انصافاً باید بگوییم از بحث‌های ارزنده، از بحث‌های لازم، مخصوصاً در زمان ما. گفتم این بحث مقدمه ای دارد، فصل‌هایی. درباره مقدمه اش صحبت کردم و اون ترغیب تحریص اسلام در ازدواج و اینکه اسلام ازدواج را خیلی دوست دارد. بحث فصل همون فصل اول درباره ساده زیستی در ازدواج و اینکه انسان در زندگی مخصوصاً در ازدواج باید ساده زیست باشد، دست از تجمل گراهی ها، دست از تشریفات، به عبارت دیگر دست از درد سرها بردارد. فصل دوم ما درباره موانعی بود که ما برای ازدواج جلو آوردیم و گفتم این فصل دوم رو عنوان می کنم برای اینکه همه مون بدانیم این موانع مربوط به اسلام نیست، حتی بدانی مربوط به عقل نیست، مربوط به وجدان اخلاقی نیست. یک مش خرافتها، بدعتهایی است که ما در ازدواج آوردیم و سد راه شدیم و اون موانع نمی گذارد ازدواج سالم در جامعه ایجاد شود. و گفتم این موانع زیاد است. مانع اول راجع به بهانه گیری ها بود، مانع دوم راجع به تشریفات بود، مانع سوم راجع به مهریه ها بود، مانع چهارم راجع به ولیمه ها بود و مانع پنجم که امروز درباره اش صحبت بکنم راجع به مسکن. این که الان یه سد محکمی جلو آمده است، عروس حاضر نیست پیش مادر شوهر زندگی کنن، مادر شوهر حاضر نیست پیش عروس زندگی کنن و باید هر دوشون مستقل، خانه مستقل. از این جهت وقتی داماد تلفن می کند برای ازدواج، اول حرفی که سوال میشه این که خانه دارد یا نه. یه خرافت دیگری هم تازه پیدا شده، ماشین دارد یا نه. اون ماشین دارد یا نه که یک خرافت بالایی است و معلوم خیلی دربارش نباید صحبت کنیم و اون چه صحبت امروز است این مسئله مسکن است و این مسئله سابقا نبوده است، تازه پیدا شده، مانع بزرگی هم هست. زمانهای قدیم معمولا اینطور بود که یک زن و شوهر دختر می آوردن شوهر می دادن، دختر بزرگ می شد شوهر می دادن، خدا پسر به اینها می داد، این پسرها بزرگ می شدن و پیش پدر و مادر زندگی می کردن، در کار پدر و مادر شرکت می کردن و از جمله ازدواج می کردن، در همون خانه ازدواج می کردن، یه زندگی با رفاهی، یه زندگی خوشی هم داشتن. اگر اختلاف عروس و مادر شوهری نبود زندگی خیلی شیرین بود. اون مادر شوهر به منزله خانم، عروسها کار خانه رو انجام می دادن، یه نهار مشترکی با هم می خوردن، یه شام مشترکی با هم می خوردن. اگر مهمان یکی از اونها پیدا می کرد، یه مهمون خانه مشترکی داشتند و بالاخره شب زن و شوهر می رفتن در اتاق خودشون استراحت می کردن. زندگی بسیار عالی. الانشم من سراغ دارم که آدمهای حسابی زندگیشون همینه، من سراغ دارم که پدر و مادر پسر زن دادند، در همون خانه با هم زندگی اشتراکی دارند، کارهای خانه رو با هم انجام میدن، خرج و مخارج خانه رو با هم اداره میکنن به طور اشتراک و یک زندگی سالمی، یک زندگی با نشاطی، که زندگی توأم با ساده زیستی دارن، خیلی هم عالی. اما بالاخره الان حتی رسیده به دهات، اونجا هم روستایی ها حاضر نیستن با هم زندگی کنند، و باید خانه مستقل باشد. مفاسد اخلاقی هم دارد، علاوه بر این که مفاسد اقتصادی دارد، و علاوه بر این دو سد راه برای ازدواج شده. برداشتن این مانعم کاریست بسیار مشکل. در روزهای قبل می گفتم این مانع رو، این موانع رو اگر بخوایم برداریم، جدن یه انقلاب می خواهد که ما بعد اون انقلاب این موانع را، این دشمنها را یکی پس از دیگری نابود کنیم، برگردیم سر جای اول. ترقی خوب است، پیشرفت خوب است، اما در چی؟ در علم، در تمدن، در عقل، در تعاون، در وجدان اخلاقی. اما این ترقی ها به نام تمدن که ما درست کردیم به غیر دردسر برای ما چیزی نداره، به غیر این که از نظر اقتصادی اقتصاد بیماری پیدا کنیم، از نظر اجتماعی یه فساد اخلاقی دامنگیر اجتماع پیدا کنیم، و از نظر ازدواج هم مانع روی مانع برای خودمون درست بکنیم. ما اگر دین داشته باشیم، اگر اخلاق داشته باشیم، این موانع جلو نمی آید. وقتی که ریشه یابی کنیم می بینیم اخلاق نیست، وقتی ریشه یابی کنیم می بینیم دین ضعیف است، لذا این موانع جلو می آید. و الا اگر ما در شوهر عروس خودش رو مثل دخترش دوست می داشت، همین مانع رفع می شود. معمولا زنها دخترهاشون را خیلی دوست دارن، اما با عروسهاشون نمی سازن. اگر این عروس را به منزله دختر خود می دانست، مسلم این مانع مسکن 180 به بالا رفت می شود. اگر راستی عروس این دختر مادر شوهر خودش را مثل مادرش می دانست، خب این اشکال ازدواج، این اشکال مسکن 100% رفت می شود. بر اینکه معمولا دخترها مادرها می خواهند با هم زندگی بکنند. اما چرا عروسها مادر شوهرها نمی خواهند با هم زندگی کنند؟ برای خاطر اینه که اون عاطفه اسلامی که باید باشد نیست. بین مادر و دختر هست، اما بین مادر شوهر و عروس نیست. تقصیر کیه؟ همه مادر شوهر نه، تقصیر عروس هم هست. مخصوصا در زمان ما عروسها زیر بار مادر شوهر نمی روند. دیگه حسادت مادر شوهرم راجع به عروس که همیشگی بوده است، الان هم در بعضی از مادر شوهرها هست. خب همه اینها به چی بر میگرده؟ به این که اخلاق در خانه نیست. اگر حسادت نباشد، اگر راستی محبت به پسرش داشته باشد، این که پسر عذاب زندگی براش سخته، من هر طوری هست باید این پسرم را زن بدم و چه مانعی دارد یه دختر اضافه پیدا کنم، یعنی به نام عروس، چه مانعی دارد اون دختر خانم بگه که من میخواهم یه مادر اضافی درست کنم به نام مادر شوهر و من میخوام همینطور که خدمتگزار مادرم هستم برم خدمتگزار مادر شوهرم باشم، همینطور که حرف شنوی از مادرم دارم از مادر شوهرم باید داشته باشم، همسو، هماهنگ، همفکر کار خانه رو بکنن، یه زندگی مشترکی داشته باشن، وقت خوابم اون پدر و مادر در اتاق خودش، اون عروس و داماد هم در اتاق خودش، یک زندگی سالم ساده زیست، یک زندگی از نظر اقتصادی عالی، یک زندگی از نظر فساد اخلاقی سالم و بالاخره یک زندگی که این سد محکم را برداشته. و تا بر نگردیم، الان معمولا یه چیز غلطی در میان مردم مشهور شده، اگر یه خانمی خوب رو بگیرد میگن امول ارتجاعیه، اگر یه آقایی سرکار با مسجد، سرکار با روحانیت، سرکار با ورد و ذکر داشته باشد میگن ارتجاعیه، اما معلوم این ارتجاع نیست، این تمدن است، این اخلاق است. ارتجاع چیه؟ ما از عفت به بی عفتی رویم، ما از رأفت و مهربانی رو به قساوت رویم، که جامعه ما چنین شده است. اگر راستی ما این حرف من پذیرفته بشه، یک ارتجاع، یک عقبگرد، اما عقبگرد ارتجاع بسیار عالی. این خانه هایی که در همین اصفهان ساخته شده، چه خانه های مال فقرا، چه خانه ها مال متوسط ها، چه خانه ها مال متمولین، اینها به ما میگوید که یک مادر شوهر با چند تا عروس در این خانه زندگی میکرده. شما تمام خانه های در این اصفهان را که قدیمی است، یه نگاهی با این عینکی که من به شما میدم نگاه بکنید. یه اتاق داره به نام مهمونخانه، سه چهار تا اتاق داره، یکی مال پدر و مادره، یکی مال پسر بزرگه، دو سه تا اتاقم مال دو سه تا پسر دیگر که در اطراف خانه ساخته شده. وقت نهار، نهار می کشیدن همه با هم، می گفتن، می خندیدن، خوش بودن، یه نهار مشترکی. نه او خسته می شد، نه او، نه او در اثر کار صدمه می دید، نه او، نه اون آقا احتیاج به وام و بدبختی داشت نه او، و بالاخره یه خرج و مخارجی که باید باشد بود، یه زندگی با نشاطی هم بود و این تمام شد. اما یه دردسر عجیبی جلو آمد. الان برای خاطر همین مسکن شما میبینید که جوانها به دردسر عجیبی افتاده. از این بانک قرض کن، از اون قرض الحسنه قرض کن، از اون بانک وام بگیر، از اون با بانک وام بگیر تا بالاخره بتونه یه زمینی فراهم کنه، چند سال این وام ها رو بده، بعدم بتونه با وام های دیگه، با دردسرهای دیگه یه الونکی بسازد، یه خانه ای بسازد برای این که مستقل باشه زن به او بدن، برای این که مستقل باشه به پدر و مادرش هفته یک مرتبه هم سر نزنن. معلومه این از نظر اخلاقی درست نیست، از نظر اقتصادی درست نیست، از نظر عفت اجتماعی درست نیست، از نظر این که مانع بزرگی برای ازدواج درست نیست. اما از همه اینها که بگذریم، این وام ها، این قرض ها، این کلا سر کلا گذاشتن، کلای او را برداشتن، کلای او را سر او گذاشتن، اینها یک مصیبت بزرگی جلو میاره. چی؟ زندگی توأم با غم و غصه، زندگی توأم با اضطراب خاطر، زندگی توأم با نگرانی. مثلا حقوقش 100,000 تومنه، اما 200,000 تومن در ماه باید وام بده. معلومه این شب خوابش نمیبره، نه او خوابش میبره نه زنش. کم کم این غم و غصه خانه رو هم تاریک میکند، روی بچه ها هم تأثیر میگذارد، و بالاخره معلومه اون کسی که خرجش بیشتر از دخلش باشد، این همیشه باید نگران باشد. این کم پیدا می شود یه وقتی بی قرض باشد، و بالاترین مصیبت از نظر روایات ما، از نظر عموم مردم، این که انسان قرض داشته باشد. اگر از شما بپرسن بالاترین مصیبت برای مرد چه وقته، اون وقتی که بستونکار بیاد در خانه نداشته باشد بدهد، و این الان یک مصیبت شده. این بحرانهای قرض الحسنه که جلو آمد الانم هست، به کجا برسه معلوم نیست. 190ش از اینجا پیدا شد، و بالاخره این بحران نکبتزا که تقصیر همه، تقصیر مسئولین بود، باید جلوشو بگیرن نگرفتن، تقصیر اون صاحبان قرض الحسنه بود که باید این کار زشتو نکنن، کردن. اما عمده تقصیر مردم خونطمع، این که هی مرتب پول گذاشتن برای این که سه برابر بگیرن، برای این که ماشین تهیه کنه، برای این که خانه تهیه بکنه، طمع مردم. ناگهان یه بحران درست شد، پروردگار عالم لطف کرد، دشمن نتونست دامن به آتش بزنه و الا اصفهان را سوزنده بود و الا ضربه عجیبی به نظام زده بود. ابزار خوبی برای دشمن درست شده بود. همه اینها از کجا سرچشمه میگیره؟ اگر این عروس خانم، اگر این پسر آقا حاضر بود پیش پدر و مادرش بمانند، اگر پدر و مادر حاضر بود یه اتاق برای اینها تهیه کنه، اینها در اون اتاق زندگی کنن، این حرفها اصلا جلو نمی آید، اصلا جلو نمی آمد. الان رباخاری کولاک می کنه، بانک ها ربا می خورن. چه ربایی؟ جوانهای عزیز، آمریکای جنایتکار بانک هاشون 2% بوده، کمش کردن 1% شده. بانک های جمهوری اسلامی از 33% هست تا 17%. دیگه حالا مصیبت اینجاست، یک کلو شرعی هم سرش میذارند به نام شرکت و جعاله و معاله و گعاله و امثال اینا. بالاخره اقلن 17% از این جوان میگیرن. معلومه این جوان دیگه نمیتونه ریشه کند، معلومه این جوان دیگه بدبخت شد، دیگه بیچاره شد. یک کسی که در ماه بیش از 50,000 تومان ربا بده، متوسط هم باشه، قرآن میفرماید نابود میشی. اون که ربا رو میخوره نابود میشه، تو که ربا رو میدی نابود میشی. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. اون که نمو میکند جامعه، اون که جامعه رو به جایی میرساند، این که دیگرگرا باشند، به فکر یک دیگر باشند. مادر شوهر به فکر پسرش، به فکر عروسش باشند. پسر عروس به فکر زندگیش باشند. دست از این رواخوری ها بردارد. این نمو می کند. اما روا دادن برای خاطر اینکه مسکن درست بشه، ربا دادن برای خاطر این که ماشین درست بشه. همین ماشین و این تصادفات که میبینی، همین خانه و فساد اخلاقیست که میبینی و از اینها که گذشتیم، همین زندگی توأم با غم و غصه، زندگی توأم با نگرانی، زندگی با اضطراب خاطر. جامعه ما چه زندگی دارد؟ زندگی توأم با اضطراب خاطر. چه کنم چه کنم؟ زندگی با غم و غصه. خانم دلش پر از غم و غصه برای زندگی چشم و همچشمی. آقا دلش پر از غم و غصه برای اینکه باید وام بده، باید ربا بده و 2-3 برابر دخلش باید ربا بده، باید وام بده. معلومه این شب خوابش نمیبره، معلومه این ضعف عصب پیدا میکنه، معلومه این دیگه خلاص دیوانه است. به قول چهرازی، یکی از دکترهای متخصص در روانشناسیه، میگه غالب مردم ایران خلند. چرا؟ برای اینکه 190 مردم به بالا ضعف عصب دارن. معلومه کسی که اعصابش ضعیفه زن باشد نمیتونه شوهرداری کنه، نمیتونه بچه داری کنه، مرد باشد نمیتونه زنداری کنه، نمیتونه بچه داری کنه. معلومه دیگه اختلاف تو خونه غالب این ازدواج ها منجر به طلاق میشه. حالا خیلیشون هم نمیتونن دیگه طلاق بدن، بدتر از طلاق، بسوز بساز. خدا رحمتش کند. یک کسی که سرکار حسابی با مسجد داشت مرد، میگو بزنم میگویم نه من تو را دوست دارم نه تو مرا، اما باید با هم بسازیم. این ساختن نیست، این مرگ تدریجی است. زنی که شوهرش دوست نداشته باشد، شوهری که زنش دوست نداشته باشد اما باید با هم بسازند، این زندانه. مثل دوتا افرادی که در زندان باشند، نه او را دوست داره نه او را دوست داره، اما باید تو این زندان با هم بسازند. وضع ما الان چنین شده. از کجا سرچشمه گرفته؟ یکی از چیزهای مهمش همین مسکن. همه میخوان خونه دار بشن. خب بابا، آقا، خانم، چرا با هم زندگی نکنیم؟ میگه میشه زندگی اشتراکی باشن. خب آقا میگه ما از زن گرفتیم پشیمون شد. خانومم میگه ما از شوهر کردن پشیمانیم. یا نه، اصلا شوهر نمی کنیم تا پشیمان بشیم. دیگه خواه ناخواه ازدواج ها، پسر 30 سالشه ازدواج نکرده، دختر 30 سالشه ازدواج نکرده. وقتی ریشه یابی کنیم میبینیم همه پوچ، خرافت، بدعت. اینا که واقعیت نیست که انسان روی اون قصه بخوره. قصه جا دارد، اضطراب خاطر جا دارد. ما برای خودمون مانع درست میکنیم و روی اون قصه میخوریم. یه مثال عوامانه ای هست این، برای این که اگه چرتی داشته باشیم دیگه اون چرتی هم توجه به عرائض من بکنیم. یه مثال عوامانه ای هست، میگن یه کسی خیلی قصه میخورد و خانومش هر کار میکرد این قصه نخوره نمیشد. بالاخره یک روزی نگذاش بره بیرون برای این که قصه هاشو بیاره تو خونه. تمام وسائل رفاهش هم فراهم کرد که این امرو قصه نخوره. ناگهون رفت بیرون و برگرده، مثلا یه کسی در زد با او کار داشت، اومد نشست و نکرد قصه بخوره. خانومش گفت آقا چرا قصه میخوری؟ گفت راستش اینه، یه الاغ اومد از در خونه ما رفت، دم نداشت. گفت نداشته باشه به تو چه؟ گفت ها، آخه یه وقت میاد میفته زمین، به من میگن بیاد کمک کن این الاغ بلند شد، من میرم نمیدونم کجاشو بگیرم، دم نداره بگیرم بلندش بکنم. قصه های ما اینه. شما یه قدری ریشه یابی بکنید ببینید قصه های خانم ها، قصه های آقایون، این ضعف عصب که بالاترین درد هاست و برای ما جلو آمده در اثر غم و قصه. غم و قصه ها بی جا، غم و قصه ها که اصلا ابدا ریشه ندارند، اضطراب خاطر ها که اصلا ریشه ندارند. بله، حالی که وام گرفته باید قصه بخورد تا بمیرد. حاله ای که ربا میده، حاله ای که ربا خور را رسنده به اونجا که میگه پول را میدم 33% باید ربا بدی. قرض الحسنه، به نام قرض الحسنه گفت 2,000,000 از یه قرض الحسنه گرفتم چند ماهه، 200,000 تومانش اول برداشت به نام چی؟ کارمزد. و 4 ماه دیگر 2,000,000 از من گرفت. خب این قرض الحسنه مونه، اونم بانگا مونه که گفتم اروپا الان 2%، آمریکا الان 1%، و بانگای ما 17%. اینا رباست، این کلا شرعی ها که ربا رو درست نمی کنن، این کلا شرعی ها که اقتصاد بیمار رو سالم نمی کنن. و بالاخره با یه جمله خرافی اقتصاد منهای بانگ نمی شود، بانگ منهای ربا نمی شود، پس با باید ربا باشد. تو غلط کردی که در مقابل اسلام چنین تئوری و فرضیه داری. من یادم نمی رود بچه طلبه بودم، مرحوم دکتر شهید بهشتی در قم یه دبیرستانی داشتن، برای ما زبان گذاشته بودن، برای فضلای قم زبان گذاشته بودن، از تهران می آمدن زبان برای ما می گفتن. یادم نمیره یه آقایی اومده بود زبان بگه، تو ضمن بحثا یه جمله خرافی گفت، مثل الان که آقای دبیر باید فیزیک بگه، شیمی بگه، ناگهان میره تو دین و مراجع و قرآن و میبافه یه چیزهایی که هیچ دیوانه ای نمیبافد که این معلمه میبافد، این استاد دانشگاه میبافد. این اون وقتم فضلا هم سر کلاسش بودن 40-50 نفر، این جمله را گفت که آقا این که قرآن میگه ربا نمیشه نباشه، برای این که اقتصاد منهای بانگ نمیشود، بانگ منهای ربا نمیشود، پس باید ربا باشد. خدا رحمتش کند، یه آیت اللهی که اون وقت یه فاضلی بود گفت آقا غلط کرده تو و اون هر دو. کی گفته اقتصاد بانک میخواهد؟ کی گفته بانک ربا میخواهد؟ ما میگیم اقتصاد سالم بانک نمیخواهد، اقتصاد سالم اگرم بانک بخواهد بانک ربا نمیخواهد. قرآن میفرماید بانک باید قرض الحسنه باشد. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا مضاعفه. آقای بانک قرض الحسنه بده، خدا چندین برابر اقتصاد تو را درست میکنه. خوب میتوانی بانکتو بگردونی. قرآن بابا، اونم یه آیه نیست، تکراره. قرض الحسنه بدی چندین برابر خدا عنایت میکنه. این قرض الحسنه ها اون وقتی که پیدا شد که قرض الحسنه بود راسی، به جاهای بالا بالایی رسیدن. اما ناگهان نمیدونم چرا قرض الحسنام شدن رباخور. بله یه کلا شرعی هم داره، گاهی به عنوان شرکت و گاهی به عنوان جعاله و گاهی به عنوان کارمزد. اما بابا کارمزد به قول آمریکایی‌ها 1%، نه 30%، نه 40%، 25%. این جوان چه بکنه؟ خانه نداشته باشد زن به او نمیدن، خانه داشته باشد باید در عمرش ربا بده. خب ربا خوری، ربا دادن هر دو جهنمه. ربا خوردن، ربا دادن هر دو نابودی اقتصاده. اون اقتصادی که در اون اقتصاد ربا باشد، این اقتصاد بیماره، این اقتصاد ناسالمه، این اقتصاد موجب درد و سره، موجب غم و قصه، استراب خاطر، نگرانی. و این قضیه مسکن یه قضیه بقرنجی شده انصافا. بله بتون بگم، به خانمها بگم از حسادت سرچشون میگیرن، به خانمها بگم از منیت دخترها سرچشون میگیرن، به پسرها بگم برای این که عاطفشون کم شده راجع به پدر و مادر، به پدر و مادرها بگم حسادت مادر شوهری و بالاخره بیمحبتی پدر کار رو به اینجاها رسونده. اخلاق اسلام بیا جلو، زندگی مشترک بسیار زندگی شیرینی است، عالی شیرینه. شاید تو مجلس ما باشد یه افرادی که بدونن زندگی کردن با عروس، زندگی کردن با پسری که زن گرفته است بسیار شیرینه، بسیار مزه داره. هم از نظر مانع ازدواج من رفت میشه و هم از نظر فساد اخلاقی این عروس زیر نظر مادر شوهر عفتش حفظ میشه و هم از نظر ساده زیستی بسیار زندگی عالی. اما وقتی که حسادت ها گل کنه، منیت ها گل کنه، یکی از علمای بزرگ اصفهان خدا رحمتش کند می گفت یه آقا پسری اومد پیش من، گفت این مادر من مرید شماست و این مادر من به من زن نمی دهد و تقاضا دارم شما بیایید به این مادر من بگید که به من زن بده. میگه من یک روزی صبح رفتم اونجا، این مادر خیلی خوشحال شد چون مرید من بود، من رفتم سرزده رفتم برای ناشتایی رفتم، خیلی خوشحال شد. خب یه صبحانه خوبی و شیرین و هی مرتب تشکر از منو. خب صبحانه رو خوردم، شروع کردم که آقا این پسر شما عذبه، خانم نمیشه تجرد، چرا زن به این نمیدید؟ این تمایل به ازدواج داره، باید ازدواج بکنه، اگر یه دفعه گناه بکنه این گناهش کردن شماست. هی گفتم این خانمم ساکت نشسته بود گوش میداد. حرفای من که تمام شد خانم گفت آقا تا من زنده ام عروس در این خانه نمیشه بیا. میگه منم رو کردم به پسر آقا، گفتم پس بنابراین دعا کن حاج خانم بمیرد تا این که خدا زن به تو بده. و وضع ما چنین است. ولی اصلا این قضیه مادر شوهر و عروس که همیشه بوده است، الانم هم ما دیگه در زمانی که ادعای تمدن و روشن فکری میکنن نمیخواستیم قضیه به نام عروس و مادر شوهر داشته باشیم، اما حالا میبینیم از زمانهای قبل اگه بدتر نباشد کمتر نیست. خانم دکتره، راسی روشنه، اما چشم نداره که مادر شوهرشو ببینه، باید تنها زندگی بکنه، اگرم به زور ماه یک مرتبه ببرندش اونجا، مثلی که زندان رفته و هرچه زودتر میخواد از دست این مادر شوهر فرار کنه. مادر شوهرم چنی ماه به ماه عروسش نمیبینه، حالا اگه مجبور بشه بره خونه عروسش، کیشس که این زندان تمام شه، از خانه پسرش بیاد بیرون. ما خیال میکردیم اینا دیگه دموده شد، اما میبینیم نه، یه چیزهایی که نباید دموده بشه او آمده رو کار، یه چیزهایی که باید دموده بشه نه، رو افتاده. چه رو افتادنی؟ و من جمله همین قضیه عروس و مادر شوهر. راستی الان این قضیه عروس و مادر شوهر در صد 90 زنها هست. نه 100% بگم، من از شما خانم ها سوال میکنم، شما دخترتون رو بیشتر دوست داری یا عروستون رو؟ خب همین دلیل بر اینه که بازم قضیه مادر شوهر و عروس هست. من از دخترها سوال میکنم که مادرتون رو بیشتر دوست دارید یا مادر شوهرتون رو؟ معلوم میشه این که میگه مادرما، یعنی هنوز باز عروس و مادر شوهری هست. حالا در میان شما خوبا نیست، استثناست دیگه، اما همه داره. خب حالا این بی اخلاقی چه نتیجه دارد؟ یه نتیجه همین قضیه مسکن میشه. و ما اگر بخوایم این مسئله رو حل کنیم، هیچ چاره اینی جز همین قضیه اشتراکی. گفتم مسلم خانم ها حرف من رو نمیشنون، بلکه نقنقم تو دلشون راجع به این حرف میکنن. مسلم این پسر آقاها این حرف مرا قبول ندارن و چیزهای دیگه برای خودشون میوافن. اما اون استقلال و در اول ازدواج و مسکن مستقل مفاسد داره. و یه وقتی مقام معظم رهبری به من میگفتن من با این خانه های سازمانی هیچ موافق نیستم، من با این خانه هایی که در یه ساختمان با 30-40 نفر زندگی بکنن، این برجا نیمه برجا اینه که الان رأس شده در همه جا، اینا خیلی مفاسد داره. ما خیال میکنیم اومدیم درستش بکنیم، نه، اومدیم سرمه چشمش کنیم کورش کردیم، اومدیم استقلال رو درست کنیم، نشده نشده، بلکه یک دنیا و غم و قصه، بلکه فساد اخلاقی برای اجتماع و بلکه دل و غره و استراب خاطر و اقتصاد بیمار برای اجتماع آوردیم. درد خیلی است و اینها را چه باید کرد؟ اگر به روحانیت مراجعه کنید، اگر به مراجع تقلید مراجعه کنید، او دوا دارد. اما حیف کسی حرف ما را نمی شنود. اگر حرفای ما مطابق با میل شما باشد از ما تقلید میکنی، و الا اگه بین هوا و هوس شما و بین حرف مراجع تقلید باشد، هوا و هوس مقدمه بر مراجع تقلید. همه تون شنیدید کسوتیای قوم اومده بودن پیش آقای بروجردی، گفته بودن آقا این که میگید قمه ندن، این که میگید دست نمیدونم این علامت و امثال اینها نباشه، ما مقلد شما هستیم. اما اجازه بدید ما روز تاسوعا و عاشورا مقلد شما نباشیم، ما از خودمون تقلید بکنیم. الان میبینیم چنینه، میخواد قمه بزنه دیگه، مرجع تقلید اینجا هیچی. میخواد اون کارهای زشت و در عزاداری ها بکنه، اون کارهای زشت و در سرورها در مجالس سرور ائمه طاهرین بکنه دیگه اینجا نه. خب مراجع تقلید میگن در سرورها، در مسجد باید کف زده نشه، اینجاها دیگه حرف مرجع تقلید نه. آقا ما علی رو دوست داریم، کف بزن بگو علی علی علی. علی هم میگه مرد شورت ببره با این اسمی که از من میبری، بگو عمر عمر عمر، بهتر از علی 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 گفتنی. علی که کف داشت بابا جون، امام حسین که قمه داشت. از این کارها، این کارهای جزئی را شما زیر بار مراجع تقلید نمیرید دیگه، چه رسه یک دختر خانومی که پدر و مادرش طائفش از من تقلید میکنن، از من تقلید میکردن، دختر خانومه پیغام داده بود به من، من از تو تقلید نمیکنم. چرا؟ برای اینکه تو میگی ساعت نباید نامحرم ببینی، علنگو را نباید نامحرم ببینی، زینت را نباید نامحرم ببینی، دست اگر جالب باشد نباید محرم ببینی، صورت اگر جالب باشد باید رو بگیری، اون که بچ و کفن بیرونه اونجاست که جالب نباشه، تحریف کننده نباشه. و اینها که تو میگی من نمیتونم عمل کنم، بنابراین من تقلید از تو نمی کنم. معمولا اینه، میگرده تو میان مراجع یک کسی پیدا کنه ربا رو حلال کنه، قم زدن رو حلال کنه، نمیدونم کف زدن رو حلال کنه، دروغ گفتن رو حلال کنه، ربا خوردن رو حلال کنه، بی بندوباری را حلال کنه و بالاخره یک کلهی سرش بذاره برای این که وجدان اخلاقی خودش را، اون سوی وجدان را راحت کنه. نه بابا، اینها هوا و هوسه، اینها دین نیست، اینها متابعت از مراجع نیست. به شما عزیزان بگویم مفاسد ازدواج را من به خوبی میتوانم حل بکنم، این رواخوری را به طور کلی من میتوانم درست بکنم. راستی بیایید 100% حرف مراجع و بشنوید، ببینید آیا بانک سالم میشه پیدا کرد یا نه، اقتصاد سالم میشه پیدا کرد یا نه. جوانهای عزیز، امیرالمومنین سلام الله علیه 4 سال اقتصاد سالم پیاده کرد در اون بحران ها. امیرالمومنین میفرماید دیگه بی زن نداریم در جامعه، دیگه بی مسکن نداریم در جامعه، دیگه فقیر نداریم در جامعه، مردم از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در رفاه هم. من قبل از انقلاب 4 جلد کتاب نوشتم به نام مقایسه بین سیستم های اقتصادی، چه اسم گنده بنده ایم هم، و در اونجا اثبات کردم که بابا اقتصاد اسلام اگر پیاده بشه 1 نفر فقیر دیگه پیدا نمیشه. دیگه قضیه خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج حل میشه. هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف اسلام یک تشریف فوق العاده ارزنده ایست. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق فاطمة يا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الهی بحق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، به دست ما به رهبری ایشون هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا حال تنبه، حال توجه، نورانیت دل، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس همیشه مخصوصاً در این ماه مبارک رمضان به همه ما عنایت فرما. حوائج همه مسلمان‌ها مخصوصاً حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان‌ها مخصوصاً جوان‌ها بفرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان‌ها مخصوصاً اهل مجلس ما بفرما. دردهای بی‌درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام مخصوصاً منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما. دنیا و آخرت ما را اصلاح فرما. خدایا به حق فاطمه زهرا ما را، جامعه ما را، نسل جوان ما را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتند، مخصوصا علما، مراجع، شهدا، حضرت امام، درجاتشون عالیست، عالی تر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنن، مخصوصا بسیجی ها، علما، مراجع، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا به فاطمه زهرا قسمت می دهیم کسانی که تضعیف این نظام، تخریب این نظام می کنن، اینها را نابود بفرما، اینها را ذلیل و رسوا بفرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان فاطمه زهرا سلام الله علیها کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.